آمدم به خاطری که کارشناسی ارشد بخوانم. الان در زبان مرکز دانشگاه امام خمینی هستم که قزوین قرار دارد.
چند وقت تشریف آوردید ایران؟
تقریبا 3 ماه میشه که ما به ایران آمده هستم. اینجا هستم 3 ماه میشه.
چطور شد که تصمیم گرفتید برای ادامه تحصیل بیاید ایران؟
چون ایران یکی نزدیک به افغانستان است، همیشه ما میتوانیم که هر وقت بخوایم به افغانستان برمیگردم، میتونم که رفت و آمد به آسانی بکنم. یکی دیگه که ایران یک کشور اسلامی است، چون فرهنگ و زبان هر چیزی که تقریبا نزدیک به یک دیگر افغانستان و ایران داره، دیگه سطح علمی و تحصیلی کشور ایران خوب است، پیشرفته است. اینمی چند علت شد که ما خواستم که من باید به ایران بروم و در ایران با تحصیل ادامه در ایران بدهم.
اشاره کردید که برای تحصیل کارشناسی ارشد تشریف آوردید ایران. کارشناسیتون چی بوده و کجا خوندید؟
کارشناسی ما در داخل افغانستان خواندم. مهندسی عمران است. در افغانستان یک دانشگاه است به اسم دانشگاه شیخ زاید خوست که در جنوب افغانستان قرار دارد. در آن دانشگاه کارشناسی را تمام کردم. بعض از کارشناسی، چون ما هم استاد دانشگاه هستم در افغانستان در رشته مهندسی عمران، بعض چون کارشناسی ارشد افغانستان خوب نبود، بس تصمیم گرفتیم که باید به ایران بروم.
خب مطمئنن که خیلی اهل مطالعه، درسته؟
نه انشالله، به خاطری که چون من استاد دانشگاه هستم به این خاطر آمدم که ما باید در ایران خیلی چیز زیاد یاد بگیریم. وقتی که باز به کشور خود برمیگردم انشالله خیلی سعی میکنم که با دانشجویان خود افغانی چیز زیادی بیاموزم. انشالله که مطالعه خیلی زیاد در ایران میکنیم، جستجو خیلی زیاد میکنیم و پرسنها از اساتید و از همکلاسی ما خیلی زیاد میکنیم، خیلی زیاد جستجو میکنیم که چیز زیادی به دست بیاوریم.
چقدر مطالعه میکنید؟ آخرین کتابی که خوندید خاطرتون هست؟
در ایران الان ما به دانشگاه معرفی نشدیم، چون من در زبان مرکز فارسی هستم. بعد از زبان مرکز فارسی که 13 روز بعد تقریبا امتحان ما شروع میشد زبان مرکز، باز به دانشگاه معرفی میشم به خاطر کارشناسی ارشد. چون در زبان مرکز کتاب های خیلی زیاد است که به خاطر زبان مطالعه میکنیم، مثلا یک کتاب اسم ما شنیدن داریم، خواندن داریم و مطالعه آزاد داریم. از این کتاب ها که مربوط زبان است آن مطالعه میکنم، اما الان کتاب های مربوط مهندسی که است آن را مطالعه نکردیم، چون من به دانشگاه معرفی نیستم، الان در زبان مرکز هستم. به این خاطر کتاب های مسلکی من، کتاب هایی که مربوط رشته یا گروه من است، آن را مطالعه نکردم چون به دانشگاه معرفی نشدم به درس خود.
در کل چقدر مطالعه میکنید حالا به غیر از مطالعه درسیتون؟
مطلع خیلی زیاد میکنم. مثلا تقریبا من در 24 ساعت چون ما ایتور مطلع میکنم که 24 ساعت تقریبا 6 ساعت ما خواب میکنم، بقیه ساعتا که از 24 ساعت هستن کلش به مطلع سپری میکنیم. مثلا در وقتهای مختلف مطلع میکنیم، مثلا در صبح مطلع میکنم، بعد وقتی که از زبان مرکز باز با خوابگاه بیروم یک چند استراحت میکنم، خواب میکنم، بعد از او شب تقریبا تا 2 تا 3 بجه هر شب مطالعه میکنم.
شما دسترسیتون به منابع فارسی زبان توی افغانستان نباید سخت باشه؟
نه سخت نیست، چون در افغانستان مردم افغانستان با 2 زبان صحبت میکند، یکیش پشتو و دیگه دری است، زبان رسمی افغانستان هستند. دری شبیه پارسی است، اما دری که است یک چند قدیمی است، چیزی نو در زبان دری ایجاد نشده، اما در پارسی اونمو دری است. خبر که این است که تفاوتهایی داره که پارسی چیز دیگه جدید به دست آورده، این زبان یک ذره جدید شده است. مشکلی ما در پارسی هم نیست، خیلی کم است، چون دری و پارسی خیلی تفاوت های کمی داره، مشابه است.
به نظرم زبان شما پشتوه.
بله، آره، زبان ما اصلا زبان مادری من پشتو است، اما میتونیم که با دری صحبت بکنیم به این خاطر که دری هم یک زبان رسمی افغانستان است که شبیه پارسی است، اما زبان مادری من پشتو است.
شما توی دانشگاه افغانستان تدریستون به زبان پشتو یا به زبان فارسی؟
نه، آنجا زبان تدریس پشتو است. در بعضی دانشگاه ها با پارسی درس خوانده میشه، بعضی با پشتو است، چون بستگی به موقعیت یک منطقه داره که در کدام شمست. در جاهایی که پشتون ها زندگی میکنه آنجا دانشگاه ها اکثر با پشتو درس میخونه، اما در جاهایی که دانشگاه مربوط منطقه پارسی زبان هستن در پارسی صحبت میکنه. اما در داخل کلاس، در داخل کلاس یک استاد به هر 2 زبان پشتو و پارسی درس میخوانه، چون دانشجویان که هست ای مخلوط از 2 زبان است، یک پشتو زبان و پارسی زبان هر 2 در یک کلاس است. به این خاطر استاد مجبور است که به 2 زبان صحبت بکنه و با پرسش های دانشجویان به 2 زبان فسخ بدهد.
برای شما ارتباط برقرار کردن با زبان فارسی سخت نبوده دیگه تو این دوره؟
نه نه، هیچ تفاوت نداره برای ما، چون ما اول که از افغانستان آمدم به تهران آمدم، اونجا که به وزارت علوم رفتم، یک خانم کمبری اسم داشت و برای ما گفت که برای تو باید زبان بخونی. ما آنجا گفتم که نه، ما یک چند روز امکان داره، ممکن است که با پارسی یک چی مشکلاتی داشته باشم، اما بعد از چند روز تقریبا یک ماه بعد ما خوب میشم، با اصطلاحات فارسی آشنا میشم، دیگه مشکل ندارم. اما او خیلی برای ما چی کرد که نه، باید زبان پارسی بخونی که خوب شوه. خیلی الان خوش هستم، که خوشحال هستم که پارسی ما خیلی خوب میشه انشالله. Thank you.
آشنا هستید با شاعرهای کلاسیک و معاصر ایران؟
چون زبان ما هم پشتو از خیلی شاعرها که هستیم ما که میخوانیم از پشتو است. اما در ایران یک شاعر به اسم شیرازی که هست، کتاب های مطالعه کردم، چون در کتاب های ما در افغانستان که هست، در دبیرستان، در دانشگاه ها اسمی او هست، شعرهای او هست. با این یک شاعر که ایرانی هست به اسم شیرازی میشناسم، کتاب های آنها هم مطالعه کرده استم. خیلی شعرهای خوب، خیلی فرهنگی و خیلی با فرهنگ است. میشناسم.
نظرتون در مورد جمله فارسی با طعم شکر چیه؟
جمله فارسی خوب است، چون دستاوردهای خیلی جدید داره در زبان فارسی. فارسی نو شده است، برای ما خیلی چی است، برای ما دلچسب است، شگفت‌انگیز است. برای ما خیلی چیزای داره که از نظر ادبیات با زبان فارسی کار شده، خیلی خوب شده است. قدیمی خیلی شکر شیرینه است، چون وقتی که ما هم پارسی میخوانم از خواندن پارسی لذت میبرم، چون خیلی خوب، خیلی با پرهنگ، خیلی با جمله درست است، جمله با هم بستگی داره. او چون در پارسی از حروف رفت، از حروف اضافه خیلی خوب استفاده میشه، مثلا چنانچه، مثلا چون، مثلا به این خاطر، به هدف. ای خیلی چیزهای است که دو جمله با هم مرتبط میکنه و طعم یک زبان خیلی بالا میبرد.
امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، همگی شما بزرگواران رو به خداوند منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصولدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر و درود بیکران بر شما. امشب بحث مخاطب شناسی موسیقی داریم. دو استاد بزرگوار، دو استاد برجسته از شاخه ادبیات و شعر و موسیقی در محضرشون هستیم. بهشون شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر ایکرامی و به جناب دکتر صفوی.
شب‌های فرهنگ. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
بحث مخاطب شناسی موسیقی در رسانه رو داریم. آقای دکتر اکرامی فر، اگه موافقید اولین پرسش با شما شروع بکنیم.
سخت نه با شما،
سوال سختی میخوایم تو از شما بکنیم و سوال آسون رو از جناب استاد صحبایی عزیز. شما در شورای شعر هستین، چه در صدا سیما چه در ارشاد جاهای مختلف، یه بخش اصلی موسیقی به شعر برمیگره و از ایراداتی که در رسانه ها هست این که کمتر به موسیقی ها ایراد گرفته میشه و بیشتر به
شعر.
حالا بحث تلویزیون، بحث رادیو در جای خودش. حالا ما به طور کلی ببینیم این شعر چه جایگاهی داره که اینقدر تونسته رسانه‌ها رو تحت تاثیر خودش و همینطور موسیقی رو زیر سایه خودش قرار بده تا جایی که موسیقی هم مورد اعتراض واقع بشه.
وقتی ما میگیم موسیقی، صرف موسیقی، اون موقع ما با موسیقی یه ارتباطی برقرار میکنیم که اصطلاحاً میگیم ارتباط احساس برانگیز، یعنی از طریق احساسات و عواطف خودمون. بعد اون موقع ما یه آهنگی رو میشنویم، یه ملودی رو میشنویم، لذت میبریم، شاد میشیم، ترقص میکنیم یا اندوهگین میشیم. به هر حال از ما بپرسن چی شده، میگیم یه موسیقی شنیدم. درک میکنیم اما نمیتونیم وصفش کنیم که خلاصه چه اتفاقی در ما افتاده. حالا اگر بخوایم علاوه بر احساسات، تعقل و اندیشه یک نفر رو هم درگیر بکنیم و پیام مشخص و روشنی به طرف منتقل بکنیم، اون موقع از شعر استفاده میکنیم. وقتی اصلا ما میخوایم موسیقی اجرا بکنیم، میخوایم ارتباط برقرار بکنیم. وقتی میخوایم ارتباط برقرار بکنیم، یه سر ارتباط اون گروهی هست که اجرا میکنه، از نوازنده و خواننده تا بقیه. اون سر دیگر ارتباط در واقع مخاطبان و گیرندگان پیام هستن. حالا رسانه مجرا هست و پیام و نمادها کلمات هستن. در واقع من کوتاه اگه بخوام حرف بزنم اینه که ما اگه بخوایم مخاطب رو علاوه بر احساساتش، اندیشه و تعقلش رو هم درگیر بکنیم، اون موقع ناگزیریم که در کنار ملودی، در کنار آهنگ، کلمه هم بیاریم و معنایی رو که مد نظر فرستنده پیام هست سوار این کلمات بکنیم و به گیرنده پیام که مخاطب ما میشه منتقل بکنیم. اون موقع مخاطب هم حظ شنوایی میبره، هم حظ درک و اندیشگانی و در واقع دریافت محتوا رو میبره.
بسیار عالی. جناب استاد صحبایی عزیز، شما نقش رسانه رو چگونه میبینید که چقدر میتونه در توسعه موسیقی های خوب و شناخت و آگاهی دهی به مردم که بیشتر متوجه به همین بخشی که جناب استاد فرمودن، بخش اندیشگی، بخش معنایی، محتوایی سوق بدن، یا بالعکس این رسانه چقدر قدرت داره؟
بستگی داره که از چه نوع موسیقی ما داریم صحبت میکنیم. ببینیم موسیقی یک واژه است که در حقیقت مفهوم اون انواع و اقسام زاویه های مختلف رو داره. اینطور که من الان شنیدم از صحبتی که قبلا شنیدم، ما داریم از موسیقی ایرانی و بیشتر موسیقی که با شعر و کلام همراه هست صحبت میکنیم. خب این یک نوع موسیقی است و موسیقی که در تخصص منه بیشتر موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی جهانی، موسیقی علمی جهانی است.
ولی بی کلام بیشتر
و بی کلام با کلام هم هست. اپراها به هر حال با کلام خونده میشن، رکوئم ها، اوراتوریو ها، اینا همه کلام دارن، اغلب هم کلام های مذهبی روشون هست. ولی تا اونجا که به ترانه ها و اشعار و موسیقی ایرانی مربوط میشه، من خودم بیشتر به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان یک موزیسین، وقتی که به این طور موسیقی گوش میکنم، در حقیقت احساس میکنم اون چیزی که موسیقی رو مفهوم بهش میده، اون چیزی که اهمیت بهش میده، اون چیزی که مردم دوست دارن و میفهمن، اون اشعار. در حقیقت خیلی اصلا از ریزکاری های اون موسیقی که داره به همراهی متن، به همراهی اون اشعار اجرا میشه، اطلاع زیادی ندارم و من اینو تجربه کردم. حتی سوئیس که بودم، دوستان ایرانی داشتیم که هم از آدم های خیلی فرهیخته و تحصیل کرده و سطح خیلی بالایی بودن. بعد من یک دفعه یکی از سیدی های کارهای خودم رو که بیشترم آثار آهنگسازان سمفونیک ایرانی هست و بهشون هدیه دادم و صحبت موسیقی شد. خانم دکتری اونجا بود در رشته پزشکی، گفت من این موسیقی ها رو زیاد نمیفهمم ولی موسیقی ایرانی رو خیلی خوب میفهمم، موسیقی سمفونیک رو خوب نمیفهمم. گفتم که چطور شما در رشته موسیقی ایرانی تخصص دارین؟ گفت نه دیگه، وقتی اونا رو میزنن من میفهمم چی میخونه، ولی موسیقی سمفونی که نمیفهمم چی میخونه. خب معلومه نمیفهم. بعد بهشون گفتم ببخشید، پس شما اشعار فارسی رو میفهمید، موسیقی رو نمیفهمید. شما اشعار رو گوش میکنید، تصور میکنید که دارین موسیقی رو میفهمید. اینا دو مسئله کاملا جداگانه هستن. یه موسیقی ما داریم، یه شعر داریم که هر دوتاش هم در تمدن ایران، در فرهنگ ایران خیلی قوی هست. هم موسیقی ایرانی خیلی قوی است و هم از اون قوی تر اشعار و ادبیات ایرانی، چه اشعار قدیمی چه اشعار شاعران معاصر، و اینا هستن که موسیقی رو در حقیقت تحت شعاع قرار میدن.
در حوزه تعاریف، مخاطب ضلع سومی است که مثلث رابطه هنر و هنرمند را می‌سازد و چرخه تأثیر را تعریف می‌کند. به قول یکی از موسیقیدانان بزرگ اروپایی، هر قطعه موسیقی به تعداد افرادی که آن را می‌شنوند زنده است. یعنی اهمیت مخاطب را تا بدین جا دانستند که وجود موسیقی را بدون او نمی‌توانند بپذیرند. گروه کثیری از نظریه پردازان حوزه هنر برای مردم به طور بنیادی معتقدند که اثر هنری از همان ابتدا با فرض حضور جدی مخاطب در ذهن هنرمند متولد می شود و بدون او امکان تولید و تولد را ندارد. گروه مقابل آنان، یعنی طرفداران نظریه هنر برای هنر، بر این اعتقاد اصرار دارند که اصولاً هدف از خلق اثر هنری گفتگوی هنرمند با درون خیش است و در نظر گرفتن وجود مخاطب بیرونی و به حساب آوردن او در جریان پیچیده آفرینشگری اشتباه است و باعث فروکاستن مرتبه والای هنر و عامل کشاندنش به ورطه عوام پسندی خواهد شد. اگرچه میتوان در صحت و سقم هر یک از این نظرات به بحث نشست و در نقد آنها دلایلی جدی ارائه داد، ولی قدر مسلم وجود همین نظریه ها، طرفداران و مخالفانش نشان دهنده اهمیت فوق العاده است که وجود مخاطب به عنوان طرف حساب هنرمند و نیز مصرف کننده اثر تولید شده توسط هنرمند است و بیانگر این نکته که میتوان درباره نقش مخاطب فراوان به بحث نشست، اما به هیچ عنوان نمیتوان آن را به طور کلی نادیده گرفت. در قرن گذشته که انقلاب تکنولوژیک، انقلاب رسانه‌ای و انقلاب در فرم‌های هنری توأمان به اوج رسیدند، مفاهیم مربوط به مخاطب شناسی نیز تغییراتی بنیادین را خواه نخواه به خود پذیرفت. رابطه هنرمند و مخاطبانش از شکل مستقیم و حضوری و رو در رو به رابطه عموماً غیر مستقیم و غیر حضوری و در عوض بسیار گسترش یافته و کلان تبدیل شد. نظریه پردازی و تحقیقات میدانی بسیاری را به خود دید و از ارکان جدی بازاریابی آثار هنری شناخته شد. در حوزه موسیقی و انواع آن در ایران، بحث مخاطب شناسی ابعادی لایه لایه می‌یابد و به ظرافتی متفاوت با دیگر انواع غیر ایرانی می‌رسد.
آقای دکتر صبوری مثال خیلی خوبی زدن از اون ارکستر که شعر رو بیشتر درک می‌کنن. خب عکسش هم وجود داره. خب در جامعه ما خیلی از جوان‌ها موسیقی‌های گوش می‌کنن که اصلا زبانشون نمی‌دونن کجاییست. بعدها متوجه میشن اسپانیولی هست یا الگویش امریکایی هست یا فرانسوی هست یا هرچی که هست. در ابتدای امر متوجه میشن نوع زبان رو، ولی تا اینکه بعدها برن کلاس متوجه بشن و براشون ترجمه بکنن. اما میخوایم بدونیم که به واسطه موسیقی دارن لذت از اون شعر میبرن، چون اینجا قضیه کاملا عکسه. در جای دیگه اول شعر رو میفهمن بعد به وجود موسیقی پی میبرن. این باز همون نقش رسانه است که تونسته چنین قدرتی رو القا بکنه در فهم و ادراک یا بحث‌های دیگری است.
ببینید استاد، وقتی ما بحث موسیقی میکنیم در یه تعریف عام ترکیب این دو هست، و عرض کردم وقتی ما فقط موسیقی صرف باشه، یه آهنگ رو، یه ملودی رو میشنویم، یه ارتباط احساس برانگیزی باش برقرار میکنیم که درک میکنیم، اما واقعا نمیدونیم چرا اشکمون در اومده، چرا گریه میکنیم، میگه یه موسیقی بود حالمون رو خوش کرد، چی بود بگو بلد نیستیم. حالا برای اینکه علاوه بر احساسات اندیشه رو درگیر بکنیم، فکر رو درگیر بکنیم، روی این ملودی کلام میذاریم، معنا رو منتقل میکنیم، مفهوم رو. وقتی بحث رسانه مطرح میشه این وسط میاد، ما با سه نوع مخاطب در ارتباطیم. یه نوع مخاطب، مخاطب فعال هست، مثل حضرت علی، مثل ایشون، مثل آقای ذوالفقاری، مثل آقای دکتر عزیز، که کارشون موسیقی هست، در این حوزه فعال هستن، میشناسن اصلا جنس موسیقی چیه، اسپانیایی هست یا فرانسوی هست، چینی هست یا ژاپنی هست، و بر همون اساس گوش میکنن، لذتشو میبرن یا نمیبرن. یه مخاطب، مخاطب هوشیار هست، کسانی هستن که خیلی موسیقی رو نمیشناسن اما در ارتباط با موسیقی فعالن، تلاش میکنن، پیگیر هستن، آخرین آلبومی که میاد، آخرین ارزم به حضورتون موسیقی که میاد به بازار، کیا الان کنسرت دارن، کیا ندارن، اینها کیا هستن؟ اینها گردانندگان صفحات موسیقی هستن، اینها خبرنگارای این حوزه هستن، اینها کسانی هستن که موسیقی رو فقط به صرف لذت گوش نمیکنن، تخصص آنچنانی هم ندارن. خب رسانه در ارتباط با اینها چقدر مسئوله؟ قطعا رسانه با مخاطب عام در ارتباطه، یعنی عموم مردم. موسیقی از این رسانه باید پخش بشه، به صورت عام میگم، ما استثناشو کار ندارم، شاید در یک ساعتی رادیو فرهنگ یه برنامه‌ای بذاره فقط برای گوشه های موسیقی و برای متخصصین، این یه بحثه. اما به صورت عام وقتی صحبت میکنیم باید عموم مردم و مخاطب عام رو و سلیقه مخاطب عام رو در نظر بگیریم، و بعد چون عموم مردم در اون طرف این سازمان هستن، این رسانه هستن، قطعا خواستهای متعدد دارن، نگاه‌های متفاوت دارن، نیازهای متفاوت دارن، دغدغه‌های موسیقیایی متفاوت دارن و به دلایل متعددی موسیقی رو گوش میکنن. اون موقع من باید در رسانه بتونم مخاطب خودم رو بشناسم، که من فکر میکنم ما متاسفانه در حوزه نیازسنجی موسیقی برای مخاطب عام خیلی کار نکردیم.
درسته.
شب‌های فرهنگ. ساعت 21.
استاد صحابی عزیز، بهره بگیریم از استادان عزیز که رفتن و استادان عزیزی که هستن. خب اینا خودشون یک رسانه مهمن. ما چرا رسانه رو باید رادیو تلویزیون فقط فرض کنیم، صحنه یا فضای مجازی که امروز به وجود اومده؟ 100 سال گذشته اینها نبوده و این رابطه فرهنگ شنیداری سینه به سینه که انتقال پیدا می‌کرده، یک استاد می‌تونست تمام فرهنگ خودشو به شاگردش انتقال بده، از آرایش سر و صورت تا لباس تا نوع کفش، رفتار و حتی شاگردا لهجه زبان استادشون هم تقلید می‌کردن، انقدر ارادت پیدا می‌کردن. یک رسانه بسیار مهمه، شاید امروز خیلی جدی تلقی نشه. خود شما چقدر رسانه هستی در نوع ارائه موسیقیتون؟
در مورد ببینید، وظیفه رسانه‌ها همونطور که از اسمش برمیاد باید این باشه که تا حدی معرف واقعیت ها باشه. واقعیت ها، واقعیت موسیقی و هنر هم هست. توقع زیادی نباید از رسانه ها داشت. رسانه، ببینید، یک هنرمند، یک آهنگساز، کسی که موسیقی رو به وجود میاره، این در حقیقت باید خواسته دل خودش رو انجام بده، مأموریتی که در زندگیش داره، اون تعهدی که در زندگیش داره، به اون کار رسیدگی بکنه. و من رابطه خاصی بین کار یک هنرمند و رسانه ها به اون صورت نمیبینم. ببینید، در کارهای هنری، چه موسیقیدان باشه، چه نقاش باشه، چه شاعر باشه، هر هنری، وقتی که هنرمند یک کاری میکنه، اینو به خاطر این نمیکنه که رسانه ها اینو با بوق و کرنا همه جا معرفی کنن و نشون بدن و حمایت بکنن. یه هنرمند کارشو برای دل خودش انجام میده در حقیقت. حالا اگه این کار خیلی خوب باشه، کاری باشه که واقعا ارزش هنری داشته باشه، باید به مردم معرفی بشه. وظیفه رسانه ها این است که این آثار رو هر چی